گفت ما جامعه از خدا منه شما به این شد
که؟ عجب
چون که مرحوم آقا هم قرار ما غلط گیری کنن خب
بسم الله الرحمن الرحیم و بیه نسلیم اینه و خیر و ناصر و مهین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. کلام منتهی شد به اینجا که این مقداری التفات بفرمایید بحث امروز، که چون به هر حال با بزرگانی مثل مرحوم آقا و دیگران داریم گفتگو میکنیم، بزن مطلب جوریه که احتیاج داره به توجه. عرض شد که طبق فرمایشی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمودن، تعبیری که شیخ انصاری نقلن از مصباح در رابطه با تعریف بیع فرمودن، که تعبیر فرمودن به مبادله مال به مال، اشکال اساساً وارد نیست، زیرا مبنای اشکال و بنای اشکال بر این بود که باب مفاعله را ما فعل مسند الی اثنین بدانیم، که این کلام را مرحوم شیخ رضوان الله استشهاداً به آیات مبارکات و بعدی از ما کلمات فصحا مردود دانستند. خب اگر این باشد، پس بنابراین تعبیر به مبادله هیچ اشکالی ندارد. نهایت فرق بین ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید باب مفاعله و همچنین باب تفاعل را مشروحاً عرض کردیم، اجمال او را به صورت خلاصه عرض می‌کنیم، که فرمودن اگر متکلم در صدد مقام بیان این باشد که فقط صدور این مبدأ از فاعل را به مخاطب بفهماند و تعدیه به مفعول مقصود او نباشد، اینجا باید از ثلاثی مجرد استفاده کند، مثلا بگه ضرب زید و عمرو. و اما اگر نه، علاوه بر این قصد او انها و تعدی فعل به مفعول هم باشد، در این مورد باب مفاعله را به کار میبرد، که مثلا میگه ضرب زید و عمرو، که در اینجا علاوه بر این که مبدأ صدوری فعل زید هست، محل وقوع او هم مقصود متکلم می باشد. و اگر غرض متکلم این باشد که فعل بین دو نفر واقع شده است و اسناد الی اثنین، نه به نحو استقلال که این منفیست در کلام مرحوم شیخ، و این رو توجه هم داشته باشید، به این معنا که اون دو طرف را به صورت واحد یک طرف نسبت قرار بدیم و ماده را طرف دیگر. لذا در باب تفاعل که وقتی گفته میشه توارب زیدون و عمرون، نه این است که یعنی این به معنا و در قوه این باشد که ضرب زیدون عمرن و ورب عمرون زیدن، در قوه این نیست، بلکه ورب واحد است که مسند است الی اثنین. لذا توارب زیدون و عمرون در فارسی معنیش اینه به هم زدن، نه که دوتا زدن، به هم زدن. پس ما گر البته خارجن میدونید اینا رو یکم باید توضیح بدید، خارجن اینجوری که این مثلا یک مشت زد، اینم یک مشت زد به او، او یک تازیانه زد، اینم یک تازیانه زد به او، اینجوری است. ولی ما وقتی در مقام تکلم میکنیم، زید و عمر را دوتایی را با هم به عنوان واحد و یک شیء اعتبار میکنه، به عنوان یک مبدأ صدوری، ولی به صورت وحدت اعتباریه این در مد نظر ما هست. از این جهت است که ایرم طرف آخر این عرض قرار میدیم که اسناد عرض واحد به دو جوهر نیست، یا این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا نمیخواد نظرش این باشد که بین دو جوهر نسبت واقع شده باشد، نه نسبت بین الجوهرین است و نه نسبت بین عرض واحد الی جوهرین هست، این معنا مراد ایشان نیست. شاهدش از عبارات خود مرحوم عاشق بنده عرض میکنم. خب در ادامه بحث عرض کردیم که مرحوم آقای خویی ایراد به نقل فرمایش مرحوم عاشق رو میکنن، بعد در هیچ جهتی از این دو جهت با مرحوم عاشق موافقت ندارن، برخلاف نسبتی که بعضی دادن که ایشان جزو تابعین مرحوم عاشق قرار دادن، نه در رابطه با مبادله متابعت کرده است، نه نسبت به اون معنایی که در رابطه با هیئت تفاعل بیان فرمودند. و البته عرض کردیم کلام ایشان را قبول نداریم، مبناً به خاطر این که ما اگر بپذیریم که باب مفاعله فعل مسند الی اثنین هست، اصلا عقلا این کلام مردود است، زیرا لازمش نسبت بین عرض واحد و دو جوهر هست و عرض واحد به دو جوهر استقلالا معنا ندارد نسبت داده بشود. چرا؟ چون قوام هر عرضی به یک جوهر است، اون دومی میشود دیگه لغو. دقت کردیم؟ و منظورم اینجا این نیست که بگیم علی نحو الاتحاد، چون چنین چیزی در کلامشان هم نیست اون چی که بنده دیدم. و اما مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه در قسمت اول با مرحوم عاشق موافقند و بر همین اساس که اشکال بر شیخ انصاری را مردود میدانن و میفرمایند فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه از این نظر اشکالی برش وارد نیست. ولی جمله آخری در فرمایش مرحوم شیخ بود به مناسبتین که ربطی به تعریف باب بیع هم ندارد و اون تحقیقی بود که در رابطه با هیئت تفاعل فرمودند. در اینجا با ایشان طبق بیانی که نقل شده است با مرحوم شیخ مخالفت میکنند و کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه را اولا طوری معنا میفرمایند که بر اساس اون اشکال ایشان وارد خواهد بود و اون اینه که ایشان در باب تفاعل میپذیرند که فعل مسند الی فاعلین هست. بله عبارت مرحوم شیخ هم این معنا رو دارد که بنده هم آوردم که در اونجا این است که عبارت اینه که هیئت تفاعل که هیئت واحده است در حقیقت دارای دو مدلول است، برای این عبارت در عبارت مرحوم شیخ هست، دو مدلول دارد، یعنی لازمش این است که صدور مبدأ از هر یک از دو طرف، یعنی همون جوری که ورب از زید صادر شد و واقعه بر امر شد، بالعکس هم هست، از امرم صادر شد واقعه بر زید شد، این معنا هست. لذا فرمودن مرحوم شیخ هیئت و تفاعل نسبت خاصه بین الطرفین، اشکالی که مرحوم های میلانی رضوان الله علیه دارن که تعبیر میکنن به این که وهازا سهون من قلبه شریف، این است که میفرماین نسبت دائما بین جوهر و عرض است نه بین الجوهرین، و وقوع نسبت بین الجوهرین معقول نیست. خب بله این فرمایش درست است، این کبرای کلی رو ما قبول داریم، اما آیا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا قائل است به این که در باب تفاعل نسبت واقع است بین زید و عمر، در مثل طواره و زیدون و عمرون نسبت در اینجا بین زید و عمر واقع شده است که بعد اشکال بشود بر ایشان که ایشان قائل است به این که نسبت بین الجوهرین معقول نیست، یا اینکه نه نسبت در حقیقت بین جوهر و عرض است. ایشان برحال حکیمه. حالا التفات بفرمایید، بنده به نظرم این میرسد میتونین عبارات ها شیخ رضوان الله علیه مستقلن ملاحظه کنید، ابدا از عبارات ایشان اینجوری استفاده نمیشود که نسبت بین الجوهرین باشد تا اشکال مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه بر ایشان وارد باشد. چرا؟ چون ایشان گرچه تعبیر کردن که در باب تفاعل نسبت خاصه‌ای وجود دارد که لها طرفان، منظور از این لها طرفان این نیست که له برای این نسبت دو مدلول باشد و نسبت بین اون دو مدلول واقع شده باشد که عبارت باشد از دو جوهر، همون جوری که ایشان از عبارتشان استفاده کرده اند، بلکه منظور ایشان چه در باب تفاعل، چه در باب مفاعله، چه در باب ثلاثی مجرد، در همه نسبت اساساً بین جوهر و عرض است. این اصل کلی در همه حیات لحاظ می شود از جمله هیئت تفاعل. پس مفاد هیئت در این موارد فرق داره. چرا؟ چون خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیرش این است که مفاد هیئت در بعضی از موارد متقوم به یک طرف است، مثل باب ثلاثی مجرد و باب ثلاثی مزید غیر از باب تفاعل، و در برخی از موارد قوام نسبت به دو طرف است، یعنی یک طرف عرض است، اون دیگه مفروغ عنه، طرف آخرش دو چیز است که میفهمد از این قبیل است باب تفاعل. نهایت در باب تفاعل اینجور نیست که این دو امر بالاستقلال طرف قرار بگیرن، چون اگر این باشد همون اشکالی رو که در باب مفاعل خودشان اشکال کردن دوباره اون اشکال زنده می شود، چون فرق نمی کند هیئات. اگر ما فعل را مسند الی شخصین گفتیم معقول نیست داده بشود در یک هیئت، حالا میخواد به هیئت مفاعله باشد یا به هیئت تفاعل باشد فرقی ندارد، ایشان دیگه مبتلا نمیشد به اون چیزی که خودشان فرار کرده اند. حالا شواهد از کلام نه هنوز میرسیم، منظورشان اول عرض بکنم. ایشان میفرمایند طرف نسبت تارتن یک طرف شخص است، مثل باب فعله، مثل باب مفاعله، و اخرى طرف آخر نسبت، یعنی یک طرف عرضه، طرف آخر دو چیز است، دو فرد است. ولی این که میفرمایند لها طرفان، یعنی هیئت تفاعل دو طرف دارد، طرف عرضش که محل بحث ما نیست، دقت بفرمین آقا، طرف عرض که مورد بحث ما نیست که بگیم دو طرف دارد، و اصلا دو طرف داشتن هر نسبتی دو طرف دارد، طرف عرض محل بحث نیست، طرف آخر عرض که جوهر است اون مورد بحث است، و لذا باب مفاعله را در قبال باب تفاعل قرار دادن. فرق اینا در کجاست؟ فرقشان در خصوص مرحله عرض نیست، سخن در مرتبه اون جوهری است که عرض را می‌خوایم به اون نسبت بدیم. در این مرتبه جوهر محل بحث است که تفاوت دارن. باب مفاعله یک طرف است، طرف جوهریش، ولی در باب تفاعل دو طرف. تازه دو طرف هم تعبیری دارن که نه به نحو استقلال، بلکه باید یک نوع وحدت اعتباریه هم فرض بکنیم به عنوان یک شیء تا طرف قرار بدیم، و الا به عنوان دو امر مستقل معقول نیست دو طرف قرار دادن. حالا عبارت رو دقت بفرمایید. ایشان در نهایه مبسوطتر از مکاسبشان بحث فرمودن. طبق کتاب بنده دارم جلد 4 یادداشت کنید اگه خواستیم بریم مراجعه کنید، چون نسبتی به مرحوم شیخ داده شده و باید دفاع بشه. در اونجا میفرمایند به ان طرفین هنا، طرفین هنا یعنی باب تفاعل، فی قبال طرف فی باب المفاعله. این یک نکته. بعد طرفین معن طرف نسبت است، نه به نحو الاستقلال. چرا؟ چون اولا در اونجا میفرمایند طرفین نسبت رو معنا میکند، میفرمایند ما بر فارسی وقتی باب تفاعل زیدون و عمرون، قوارب زیدون و عمرون معنا میخوای معنا کنیم، باید بگیم به هم زدن، باید بگیم به هم زدن زید و عمر، نه اینکه زد زید عمر را، زد عمر زید را، در فارسی اینجوری نباید بگیم، به هم زدن. این زدن در فارسی همون ماده است، به هم همون به اصطلاح جوهر است، ما جوهر را به صورت وحدت لحاظ کردیم، لذا اینجوری تفسیر ترجمه میکنیم. و تصریح هم در بعدش دارن، ایشون در عبارت بعدش دارن میفرن فزیدون و عمرون، در باب تفاعل وقتی قائل میگوید قوارب زیدون و عمرون، میفهمن فزیدون و عمرون طرفا هذه النسبه الوحدانیه. این صریح در عبارتشونه که میفهمن دوتایی با هم طرف این نسبت واحده هستن، نسبت واحده، دوتایی با هم طرفن، دوتایی با هم یک طرف قضیه قرار گرفتن، نه اینکه دو طرف را تشکیل میدن، دوتایی با هم طرفن، دو طرف این نسبتن. لذا اینه که هیئت مفاعله فعل الاثنین هست، به این معنا که دلالت دارد بر نسبت صادره از یک طرف و واقعه بر طرف دیگر. این در باب مفاعله. پس در باب مفاعله فقط دلالت بر وقوع علی الغیر مقصود نظر از زائدن علی صدور فعل از فاعل، ولی در باب مفاعله برخلاف این، ولذا باب مفاعله را در مقابل باب تفاعل قرار دادن که در باب مفاعله نسبت عرض به یک فاعل است، ولی در باب تفاعل به دوتا، ولی به صورت نسبت وحدانیه، یعنی وحدتی باید برای این دو طرف. زید و عمرو دو طرف این نسبتن، اما دو طرف به صورت وحدانی، نه به صورت تعدد و استقلال. خب با وجود این چطور ما میتونیم نسبت بدیم به مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اینکه ایشان دو تا جوهر را دو طرف نسبت قرار دادن؟ اگر ایهام و اشاره‌ای ممکن است در اون عبارت که لها مدلولان در عبارت اینجا دارن در مکاسب، اگر یک توهمی اگر بشود، ولی با وجود این تصریحی که در اولا در ترجمه‌ای که کرده اند برای او و بعد تعبیری که صریحاً داره فزیدون و عمران طرف هاذه نسبت الوحدانیه، این خودش دیگه اقوا شاهد است برای اینکه مرادشان این نیست که بین الجوهرین نسبت واقع شده باشد، نه، نسبت بین عرض و جوهر است، ولیکن این جوهرین را به صورت واحد در نظر میگیریم و طرف آخر این نسبت که عبارت است از جوهر قرار میدیم. پس تفاوت باب تفاعل و مفاعله از نظر معنا واضح، ولیکن چون ما دو امر متعدد را به ما هما متعددان نمیشود طرف عرض واحد قرار بدیم، لذا باید یک وحدتی در نظر بگیریم. روی همین جهت است که در فارسی هم ترجمه که میکنیم میگیم به هم زدن، که یعنی در حقیقت یک وحدتی را در این ترجمه ملحوظ داشتیم. این خلاصه اون چیزی است که در رابطه با ایشون. پس بنابراین اشکالی که به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد شد، اشکال ابدا وارد نیست طبق مسلک مرحوم شیخ رضوان الله علیه. و بنابراین گرچه مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه در قسمت اول در حل اشکال با ایشان موافقت کردند، ولی در بخش اخیر در رابطه با هیئت تفاعل با مرحوم شیخ مخالفت کردند، که عرض کردم ظاهرا اشکال وارد نیست. پس فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله من صدر الی ذیلی تماما متین است و اشکالی در بر ایشان وارد نخواهد بود و اون مشکل اشکال هم عرض کردیم حل میشه. و اما
نیست.
چرا؟
اگر معتبر
این حیات امور اعتباری هن، آقا این امور نفس الامری که نیستن که
نیست.
نه چرا برفرض ما چرا اینجور هم نیست که به هر حال خیلی هم بی حساب کتابی منشأ دارد اینا، منشأ دارد. ما برای فهماندن امور واقعیه باید از این حیات استفاده بکنیم، لذا مقاصد خودمانو با همین حیات میفهمانیم دیگه.
خب
نه این نسبت به اعتبار حکایت از واقع، آقا جان دیگه به اعتبار حکایت از پس ما واقع نه مستقل نه، اگر اون باشه باید دو جمله مستقله به کار ببریم، باید دو جمله مستقله یا با ایمان مثلا بگیم و عرب زیدون عمرن و بالعکس مثلا اینجور باید بگیم.
مثلا ببینید موقعی که زید و عمرو زد و خورد میکنن متکلم همین هیئت تفاعل رو به کار میبره.
خب
ضرورت نداره وقتی که واقعیت و تکوین زد
و خل طرفی نیست، اون باید به دو جمله بگه. اگه به هیئت تفاعل بین عرض این نسبت این نسبت حکایت از واقع داره، نه با لحاظ اینجور هم که نمیشه که اگه این معنا لحاظ بکنه بعد هیئت ضربه به کار ببره، این که نمیشه. اینا یه چیزایی هست که به هر حال قبول کرده.
اگه با ضربه به کار ببره
همینه، لذا اگر مستقل باشن نمیتونه. ما دیگه بین عرض و جوهر باید همیشه به هر حال از این جهت رعایت این نسبت بشه، عرض واقع جوهر واقع، همونجوری که تکوینه الفاظ هم به عنوان حکایت نیست. آقا من این مقداری که میفهمم عرض بنده اینه که میگم این نسبت به عنوان حکایت از واقع نمیشه باشه. به عنوان حکایت از واقع بله، بنده اینجوری بخوام بده ضربه رو لازم مثلا معنا بکنم چه بی دارد، اعتبار میکنه لازم. مثل اون آقایی که میگه آقا کی گفته است که ضربه رفع به فاعل میده و نصب به مفعول، این متکلم است که رفع و نصب میده. خب اینجوری بخوام حرف بزنی بله، ولی اون آقا متوجه نشد این نکته ادبی که بابا اینا یک امور قراردادی است که میخوام برای مقام تفهیم و تفاهم استفاده بکنن. گله ضربه خودش چیکاره است که بخواد زید امر رفع و نصب بده؟ رفع و نصب بله کار متکلمه، اما این شخص دارد میگه که ما قرار میدیم اینجوری که رفع ضربه به واسطه فعل باشد، نصبش به واسطه چی؟ فعل باشد. او رو عامل قرار میده، عامل اون نیست که، عامل متکلمه. منظور اینا امور قراردادی که بر اساس حکایت از ما فی الواقع، وقتی بر اساس حکایت باید یک سنخیت و تناسبی هم با واقع داشته باشه. واقع امر این است که همون جور که جوهر و عرض به وجود خارجی یک عرض به یک جوهر متقوم است، ما در مقام حکایت از او هم باید همینجور بیان کنیم. لذا اگر ما عرضی را در مقام تکلم به کار بردیم و جوهری را ما آوردیم، نمیتونیم بگیم این عرض واحد متقوم به دو جوهر باشد به عنوان حکایت از واقع. ولی خودمان اگه جعل قرار داد بکنیم، یک امری اعتبار بکنیم جوری دیگه، خلاف اونی که در محاورات اهل لسان جاری هست، او یک امر آخریست، کسی کار نداره به این چیزا. این مثل میده مثل چی آقا؟ میگه آقا با برقال مادر زن میشه کاری کرد یا نه؟ طرف رو گفته بود مثلا حالا دشمن اهل بیت بود، گفت ما با پدر زن کردیم شد، ما میگیم مادر زن. از اون قبیل آقا. و اما اشکال آخر، حالا بعدش عرض میکنیم، و اما اشکال آخری که بر صاحب کفایه شده است، چون صاحب کفایه آقا آمدن در بر مرحوم شیخ رضوان الله اشکال کردن که شما بیع را نباید تعبیر به مبادله مال به مال کنید، باید بگید بیع تبدیل مال به مال هست. خب اولا اونی که اساس اشکال ایشان بود را عرض کردیم وارد نیست، پس بنابراین هیچ ضرورتی ندارد، بلکه اصلا نباید هم تعبیر به تبدیل بشود. مضافاً بر این اشکال آخری بر صاحب کفایه وارد است و اون این است که شما تعبیر کردید که بیع تبدیل مال به مال هست. این تعریف شما تعریف به عام است، خلاصه اصطلاحی اشکال اینه، این تعریف به عام است، چون در خیلی از مبادلات هست که تبدیل واقع است ولی تبدیل به عنوان بیع نیست. تبدیل به عنوان بیع خصوصیاتی دارد که در مطلق تبدیلی معنا وجود ندارد. شما فرض کنین اگر صلح با عوض میکنید، صلح میکنید، اصلا صلح هم یک نوع مثلا صلح در بر اعیان، فرش نو میبرد میده، مثلا فرش کهنه میگیرد، کهنه میدهد نو میگیرد، مثلا ماشین کهنه میدهد ماشین نو میگیرد، قبای کهنه میدهد قبای نو میگیرد، حالا چیزایی که متعارف است در عرف، هم ماشین کهنه میدهد ماشین نو، فرش کهنه میدهد فرش نو میدهد میگیرد، یخچال کهنه میدهد یخچال نو میگیرد، اینا یعنی تبدیل کرده یا نه؟ لازم نیست به عنوان بیع باشد، به عنوان صلح یه چیزی هم اضافه میدهد به هر حال اون کسی که جنس کهنه رو تحویل میدهد. خب این به عنوان صلح چه اشکالی داره؟ مصالحه میکنه. اینا تبدیل مال یا در باب هبه معوضه مثلا تبدیل هست، اما تبدیل به عنوان، یا مثلا فرض کنین حتی در موارد تبدیل قهری، اگر شخصی مال کسی را از بین ببرد، خب ضامن هست دیگه، باید بدل او رو بهش بپرده، اینم یک نوع تبدیل هست، تبدیل کرده مال او را به مال آخری، مثلا از قیمیات بده قیمت داده است، از مثلیات بده مثل داده، مثلم باشد به هر حال باز خود همون عین نیست، اون رو از بین برده است، فرش مثلا با فلان خصوصیاتی رو بوده سوزنده است، حالا باید مثل او رو بدهد. یا در مواردی که از قیمیات است قیمت میدهد، قیمت بدل است، پس اینم با این کار تبدیل کرده است ولی به صورت قهری، اینم تبدیل است. حالا این تبدیلی میتونیم بگیم اسمش بی، زمان باید بی باشه دیگه، چون اگر بی تبدیل مال به مال شد زمان هم تبدیل است در مواردی که در رابطه با اعیان باشد. هبه معوضه‌ای که در اعیان تبس وارد بشود اونم باید تبدیل مال به مال است، باید بی باشد، ولی که بی نیست. صلح در بر اعیان هم بنابر این که تبدیل مال به مال است باید بی باشد، ولی که بی نیست. پس شما تعریفی کردید که این تعریف شما اعم از بی است، یعنی ما غیر بی را هم شامل می شود.
اشکال به مبادله است و تبدیل؟
به تبدیل.
اما اگه آخون به شیخ اشکال نمی کنه؟
بعد چی گفتن؟ گفتن چی باید بگیم؟
تبدیل.
آها تبدیل. پس اینجا الان در همه موارد تبدیل هست و حالا که بی نیست. اما وقتی گفتیم مبادله، چرا در مبادله این اشکال واری نیست توضیح میدیم؟ خوب دقت بفرمایید. پس بنابراین اشکالی را که بر صاحب کفایه می شود این است که مبادله به اعتبار این که از معانی است که استقلال درش معنا ندارد، یعنی مبادله یک معنای مستقلی نیست، لذا باید بگیم مبادله چی؟ مبادله یا باید به لحاظ امری از امور باشد از قبیل مثلا حکومات یا ریاسات در امورات مختلف یا اموال و ملکیت. مثلا در تعبیر خاص میگیم اینجوری که زید را بدل امر در اداره مثلا استان قرار دادن، استاندار عوض میکنن، این دیگه این یک نوع به اصطلاح مبادله هست که جابجایی به اصطلاح جابجایی کردن. قبلا کسی بود، حالا شخص دیگری به جای اون نشست، یا در اداره مدرسه مثلا، یا در اموال، در انتفاعات. بدلیت همیشه یک جهتی لازم دارد که بدل از اون غیر قرار بگیرد در اون جهت. خب مبادله هر نوع تبدیلی نیست، مبادله تبدیل معاملی و تسبیبی است. اینو دقت بفرمایید، مبادله تبدیل معاملی و تسبیبی است، برخلاف تبدیل که مطلق به اصطلاح جابجایی را شامل می شود. مبادله چون متعلق لازم دارد و بدون متعلق معنا ندارد، در اینجا که در باب به تعبیر میکنن به مبادله مال به مال، این قید مال به مال را آوردن. پس بنابراین این مبادله چون فعل اختیاری شخص هست، از این جهت باید بگیم که تبدیل خاص است، تبدیل معاملی است، و تسبیب هست چون فعل اختیاری شخص است، لذا تسبیب جعل شیعی را و مالی را بدل از مال آخر. اما تعبیر به تبدیل این دلالت را نمی کند. چرا؟ چون در باب تبدیل خصوصیت ملکیت که جا به جایی در خصوص ملک باشد این معنا نیامده. اما مبادله چون قید ما نگفتیم البیع و هو المبادله، مبادلت و مالن به مال، پس در اون تعریف غیر او وارد نیست و اون به هر حال مانع اغیار هست. اما تعبیر به تبدیل اغیار، یعنی چیزایی که بی نیستن هم داخل در به اصطلاح بی میشوند طبق این تعریف. گاهی انسان مرکب خودش را تبدیل میکنه به در باب انتفاع، مرکب ماشین خودش میده ماشین دیگری میگیرد، اینجا را تبدیل صدق میکنه، ولی کسی بحث مبادله نیست، بحث بی نیست، چرا؟ برای صرف انتفاع است. یا مجلسی میخواد بره میگه آقا شما عبای قیمتی داری، برای اینکه ما مثلا در اون مجلس یه قدی بتونیم چی باشیم، عبا رو به عنوان آریه. یا مهمان دارد، آقا ظروف شخص رو میگه، حالا مثلا عبای شخص رو الان تبدیل کرده است، تبدیل صدق میکند، عبای خودش میده عبای او رو برمیداره میره، قبای خود او رو میگیرد قبای خودش میده به اون. این تبدیل کرده است، اما این بیع است ابدا. اینجا فقط برای خاطر انتفاع هست، نتیجه آریه رو دارد. نهایت در باب آریه مطلقه این است که چیزی به او داده نمی شود، فقط مال رو از اون، حالا در این قسم تبدیل کرده است، یعنی عبای خودش رو داده عبای او رو گرفته است. تبدیل هست اما بی نیست. پس اگر در اینجا تعبیر بشود به تبدیل، اینا داخل می شوند. اما اگر بگیم نه، بادل المال بمالن به مال الغیر و جعل مال الغیر را بدل از مال خودش، این در خصوص باب ملکیت است، این دیگه در باب آریه و یا سایر موارد مثل مثلا صلح و غیر ذالک در اینا وارد نیست. حالا یک اشکالی در اینجا ممکن است بکند کسی، و اون نیست بگه اگر صلح بر عین از اعیان بشود که صلح معوض باشد، در اینجا این که معنای بی را دارد، لذا یک بحثی در فقه دارند که آیا صلح خودش عقد مستقلی است یا نه، در هر موردی که فائده همون معامله را بدهد داخل درون است. مثلا صلح در باب عوض بر اعیان داخل در بی باشد، یا صلح بر شی در مواردی مثلا انتفاع به منفعت شی مع العوض داخل در باب اجاره باشد، یا مثلا مجانن داخل در باب هوه باشد و هاکذا، که عقد مستقل ندانیم. گفتن آقا شما اگر صلح بر به اصطلاح عینی از اعیان داشته باشید مع العوض، اینم همون نتیجه بیع را دارد، پس این در تعریف اینم مبادله مال به مال شده است، پس این داخل در بیع است. میفرماید نه، این خارج است. چرا؟ برای خاطر که معنای مبادله را دارد، ولی در باب صلح به عنوان مسالمت و سازش این مبادله واقع شده است، در بی بحث سازش نیست، بلکه مالکیت به نحوه عرض کردیم تسبیب هست، ملکیت تسبیبیه که جعل عقد بی را یا همون معاتات را سبب برای این معاوضه، ولی در باب صلح بحث مسالمت و سازش است. کما اینکه نقض بر این تعریف به باب زمان هم صحیح نیست. چرا؟ چون لقائل ان یقول، این که آقا همون جوری که بی مبادله مال به مال هست، در باب اتلاف که موجب زمان هست اگر کسی عین از اعیان شخص رو تلف بکند باید چی؟ عوض او را بدهد. حالا من المثل اول قیمه، این هم باز مبادله مال به مال شده است. میگن نه اینم بر تعریف وارد نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در باب زمانات عنوان تدارک آمده است. مبادله هست اما مبادله بر اساس تدارک، و مبادله در باب بی به عنوان تدارک نیست بلکه به عنوان جابجایی هست، به عنوان معاوضه است. مبادله معاوضی غیر از مبادله تدارکی است. مبادله تدارکی که در باب زمانات هست لذا یک نوع آخر از مبادله است، نه مبادله معاوضی که مقصود است در باب بی. پس نقض تعریف ما به باب زمانات هم این نقضم غیر وارد است. فعلا هنا تعریف مرحوم شیخ رضوان الله علیه بلا اشکال است، و اشکالاتی که وارد کردن چه به عنوان نقض این دو اشکالی که امروز عرض کردیم هیچ کدوم اینها وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آله. این خدمتتون بله این باشه که من قبلی